پنجم اردیبهشت 95 عقاید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در نقد فرمایشات آقای دکتر سروش در مورد قرآن کریم. در مقاله ذاتی و عرضی در دین مطالب ایشون دارم که از اون مطالب استفاده میکنم و نسبت به قرآنم بیاناتی رو میفرمایند. جلسه گذشته داستان شرطیه رو گفتم که ایشون در عبارتهای خودشون اخذ به یه شرطیه هایی میکنن، اگرهایی، و میگن اگر اینجور شده بود، اگر اینجور نشده بود، و لذا میفرماین یه حوادث و وقایع اتفاق افتاده است و اگر این حوادث و وقایع به گونه دیگر اتفاق افتاده بود، آیا دین، آیا احکام شرعی، آیا آیات قرآن به همین کیفیت بود یا نه؟ اشکالاتی به این بیان وارد کردیم. حالا امروز تتمه اشکالات رو در الباقی اشکالاتی که بر آقای دکتر وارد می شود میرسیم به این نکته که در همون ادامه بحث در واقع شرطیه هایی که ایشون طرح میکنن، اگرهایی که ایشون طرح میکنن، میگم خدمت ایشون این شرطیه هایی که جناب عالی طرح میکنه و بر اساس آن ذاتی و عرضی در دین و ذاتی و عرضی در کتاب مجید قرآن کریم درست میکنید، لازمه این بیان آقای دکتر سروش این است که شما یک اسلام ذاتی دارید یا اسلام عرضی، و آیات قرآن رو فرمودن 99% میشوند عرضی. وقتی که این 99% شما بگو 99% نه، مقدارش از آیات قرآن شد عرضی، بنابراین شما که عرضیات رو، پس اگر کسی بحث در آیات قرآن بکند، تأمل و تعمق در آیات قرآن بکند، چون بسیاری از این آیات عرضی است، در واقع تأمل و تعمق در عرضیات کرده است و به جای این که به دین خدا نزدیک بشود، از دین خدا چه میشود؟ دور میشود. توجه میفرمایید؟ خب پس این همه سفارشی که در باب تأمل، تفکر، دقت در قرآن کریم نسبت به خود قرآن داری، با این بیان آقای دکتر آیا قابلیت جمع دارد؟ یعنی شما هرچه که در قرآن و آیات آن تأمل بفرمایید، چون بسیاری از این آیات عرضیات هستند طبق فرمایش آقای دکتر، شما با این تأمل دارید، هرچه تأملتون بیشتر باشد، دارید از چه بفرمایید؟ اسلام حقیقی و ذاتی فاصله بیشتری میگیرید و دارید از اسلام حقیقی دور میشوید. پس بنابراین از قرآن، از تأمل و تفکر و بحث در قرآن کریم ذاتیات اسلام را شما نمیتوانید بگیرید. خیلی خوب، یه سوال اینجا از آقای دکتر میکنید. قرآن اصلی ترین منبع تفکر اسلام است، درسته؟ مجمع علیه بین تمام طوائف مسلمین است که کتاب خداست. اگر بنا باشد ما ذاتیات دینمون را از قرآن نتوانیم بگیریم و از تأمل و تفکر در قرآن کریم نتوانیم بگیریم، ما ذاتیات دینمون را آقای دکتر از کجا دیگه میتونیم بگیریم؟ و دیگه ما از کجا به این ذاتیات پی ببریم؟ ببینید یه فرمایشی گفته، این فرمایش یه لوازمی دارد، ملتزم به این لوازم تحت هیچ عنوان نه خود آقای دکتر میتونن بشن نه هیچ مسلمان دیگر. دقت میکنم، یکی از این لوازم این بود که خدمت شما عرض کرد. نکته دیگه، خب شما این همه در قرآن کریم دارید که خدا می فرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ. خدا به خودش نسبت میده، میگه من این کتاب را از نابودی، از تحریف چه میکنم؟ سفس میکنم. خدا که خودش را حافظ قرآن معرفی میکند و میگه من قرآن رو حفظ میکنم، ما باید به خدا عرض کنیم با عرض معذرت بر اساس نظریه آقای دکتر سروش، باید بگم خدای قربونی دسته، اگر حفظ نمیکردی که بهتر بود، لا اقل این عرضیات از بین میرفت و ما به ذاتیات میرسیم. اگر قرار است 99% قرآن عرضیات باشد، توجه میکنید؟ پس بنابراین خدا که نسبت حفظ به خودش میدهد، آیا میگد انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون؟ میگه انا نحن نزلنا الذکر که فقط عرضیات است و انا بفرمایید ذاتیات است و انا للذاتیات لحافظون؟ یا میگه ما همه قرآن رو حفظ میکنیم؟ میگه همه قرآن. میگه اونی که ذکره و ما نازلش کردیم، ضمیر لهو به ذکر برمیگرده،
همون قرآن ذکر،
بله همون ذکر رو ما حفظ میکنیم. خب و این را خدا علی سبیل امتنان بر امت اسلامی میگه که ای امت مرحومه، کتب آسمانی گذشته چه شد؟ تحریف شد، ضایع شد، اما من خدا این کتاب آسمانی شما را متعهد می شوم که چه کنم؟ که حفظ کنم. و این حفظ امتنان یه منت است بر امت مرحومه. درسته؟ خب میگم خدایا تو چه منتی دار بر ما؟ رو فرمایش آقای دکتر برای ما حفظ کرده یه چیزی را که اینا جز عرضیات هست، اینا تازه ما را از دین چه میکنه؟ دور میکنه. ببینید اینا لوازمه، ما اینا لوازم. وقتی که پیامبر خدا، وقتی که ائمه خدا این همه تلاش کردن در حفظ و نگهداری قرآن کریم، خیلی خوب، به تمام پیامبر و ائمه خدا علیهم السلام باید عرض کنیم شما برای چی این کارو کرد؟ اینا عرضیات بود، خب میذاشتین عرضیات از بین بره، تازه شما حفظش کردین، ما بعد 15 قرن باید اینا رو از دامن مذهب بزداییم؟ توجه میکنید؟ ببینید آیا اینا با این تفکرات سازگار لوازم آفرمایشات آقای سروش؟ اینا لوازمشون رو ببینید، اینا رو، اینا یه لوازمیست که آقای دکتر باید جواب بدن. دقت میکنیم؟ بریم جلو. باز لازمه دیگر فرمایش آقای دکتر، توجه میفرمایید، این است که خب ما اعتقاد شیعی بر این است که مفسران قرآن چه کسانی هستند؟ ائمه هدا علیهم السلام. انما یعرف القرآن من خوتبه به، قرآن رو کسی میشناسد که مخاطب قرآن است. قرآن را کسانی میشناسند که قرآن در خانه اونها نازل شده است. امام صادق به ابو حنیفه میگن به چه فتوا میدهی؟ میگن به کتاب خدا. میفرماین انت لا تعرف حرفا واحدا من کتاب الله. یک حرف شده میفرمی، نمیگم یه آیه با حرفا واحدا، یه حرف شده میفرمی وقت تو بهش فتوا میده. یا فرض بفرمایید بله به اون مفتی اهل سنت همینجور میگن تو به چه فتوا میدهی؟ میگن به کتاب خدا. فرمودن تو کتاب خدا را از کجا میفهمی که بهش فتوا؟ پس بنابراین کتاب خدا که مأخذ اصلی است، ما میگیم مفسران واقعی کتاب خدا خود پیامبرن و ائمه هدایی که این کتاب خدا در خانه اونها نازل شده است و اینا کتاب خدا رو اجمالاتش و اشکالاتش و اونایی که ما فکر میکنیم بله چجوری این مشکلات حل میشن، اونایی که ما فکر میکنیم در قرآن اینا تناقضات القرآن است، توجه میفرمایید اشکالاتی که به قرآن وارد میکنه اینا را ائمه هدا برای ما حل کرده. متشابهات قرآن را با ارجاع به چی؟ به محکمات قرآن ائمه هدا برای ما حل کرده. خیلی خوب، حالا ما عرض میکنیم که رو فرمایش آقای دکتر چه هنری کرد اینا؟ نشستن اینا را حل کردن. این حلی که انجام شده حل چیست؟ عرضیات. حل عرضیات چه انتاجی دارند برای ما؟ اینا را حلم نمی کردن باید می داختیم کنار. حالا حل شده کنار می گذاریم. اون موقعی که برای ما حل نمی کردن، حل نشده باید کنار می گذاشیم. این دیگه اعتبار و ارزشی بفرمایید چه ندارد. ببینید اینا لوازم بیانات آقای دکتر است که متاسفانه بله این لوازم در فرمایشاتشون بار میشه. باز مطلب دیگر خدمت آقای دکتر عرض میکنیم. آقای دکتر قرآن خودش به ما میگه چی؟ میگه باید به این مجموعه به ما و مجموعه ایمان بیاری؟ یا میگه میشه به بعضیش ایمان بیاری به بعضیش نیاری؟ قرآن میپذیرد نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض رو، یا نمیپذیرد؟ خود قرآن صراحتا نفی میکنه. میگه سوره بقره آیه 85 برای شما بخونم، ملاحظه بفرمایید. بقره 85 بله.
حتی
همه یه پتا به آسمانی قرآن خیلی خوب. ثم بله بفرمایید افتومنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب و من الله بغافل اما تعملون. چی تو قرآن عرضیات روزه که خب پس این چکار کنی؟ خود قرآن میگه شما مجموعه به ما و مجموعه رو به ماهی مجموعه رو باید بپذیری، نه اینکه یه آیه بگیرید یه آیه دیگر. نه من یه آیه رو قبول ندارم. این آیه جزء عرضیات هست، این رو بگذاریدش کنار، نمیشه این کار کرد. ترجمه میفهم آیه قصاص، نه قصاص خشونت هست و بله خونریزی است و این در عرب جاهلی قصاص میکردند و خون به خون شستن محال است و محال و اینا. خب اینا رو خود قرآن تصریح دارد. آقا شما عرضیات رو تو قرآن دارید دنبال عرضی میگردید، میگین آیاتی عرضیست اینا رو کنار بگذارید، قرآن میگه این ایمان به وضع و کفر به وضع است و نتیجه شم خزی دنیا و عذاب در آخرت است. چی جواب میدید آقای دکتر؟ توجه میفرمون؟ بفرمون
ایشون اگر می اومدن می گفتن که کلن صورت رو کنار بگذار و معنا برای ما باقی بمونه، این اشکال باقی بود. ولی ایشون بحثش میبینه که ما صورت را و اون شکل ظاهری قرآن را به تعبیر حالا شما یا حضرت داری یا اون آقا عرضی را باید عوضش بکنیم، یعنی به زبان روز درش بیاد. ما نمیتونیم بحثی رو که مثلا فرض می در بین اقوام عرب جاهلی بوده همون را بستش بدیم بیاریم اینجا، اون صورتی بوده. ایشون نمیخواد بگه ما کلن صورت را بذاریم کنار که ما میخواد قرآن کنار رفت، این همه تأکید راجع به قرآن کنار رفت. نه، صورتی را که در آن زمان بود شما این صورت را جایگزین کنید با صورتی که امروزه.
بسیار، ما این را فرمایش جناب‌عالی را جوابش را من هنون نرسیدم به این که قرآن زبان قوم است که بعد زبان قوم بودن رو بیان کنیم و بعد جواب این اشکال جناب‌عالی رو بدیم. اجازه بدید میرسم بهش، شما داریم جلو میریم. خب الان ایشون دارن میگن ما در اسلام یه ذاتیاتی داریم یه عرضیاتی، و این ذاتیات و عرضیات انحصار به اسلام ندارد به معنا متونی غیر از قرآن. عرضیات تو قرآن هم راه پیدا کرده است، درسته؟ و این عرضیات که در قرآن راه پیدا کرده است اینا زنگار دین است، اینا رو باید کنار بذاری تا بفهمی اصل دین چی چیه. تو اگر میخواهی یه دین شناس بشوی، فقیه، فهم عمیق در دین پیدا کنی، باید فرق بگذاری بین عرضی دین و ذاتی دین. و این عرضی دین و ذاتی دین ادامه دارد، هم به سنت رسیده است، هم به کلمات معصومین رسیده است، هم به قرآن رسیده. خیلی خوب، اگر در قرآن کریم شما ذاتی دارید و عرضی دارید، آقای دکتر عرضی در قرآن رو منکرن یا قبول دارن؟ وجود عرضیات در قرآن رو قبول دارن؟ بسیار. پس وقتی عرضیات رو در قرآن کریم آقای دکتر قبول دارن که ما در این بین دفته القرآن یه عرضیاتی است که اینا ذاتی دین، ذاتی اسلام، ذاتی قرآن نیست، پس بنابراین و تصریح هم فرمودن ذاتیات عرضیات مانع شناخت دین است. شما باید عرضیات کنار بگذارید تا به دین برسید، و تو قرآن هم عرضیات داری. پس از قرآن هم باید ما عرضیات رو چیکار کنیم؟ کنار بگذاریم. وقتی از قرآن عرضیات رو کنار گذاشتیم، آیا مصداق چه بفرمایید؟ آیا شما مصداق نومن و به بعض و نکفر و به بعض خواهید بود یا نخواهید؟
جوهر بدون عرض را که نمیخواد بفرمایید، جوهر بدون عرض اصلا محاله.
جوهر بدون عرض،
هر جوهری بالاخره یه صورتی داره. ایشون بگن
جوهری صورت، شما دارید رو مصطلحات آقای دکتر حرف میزنید یا رو مصطلحات فلسفی هست؟
مثالی ایشون رو عرض بکنم، ایشون یه مثالی که میزنن اینه، میفرمایند مثلا ما یه مثالی داریم در فارسی که میگن زیره بکر.
آقا من این آره روز جلس اول گفتم از
همین نشون میده که صورت رو نباید.
آقا من این آره عزیزم، من این آره جلسه اول اون آقا بودم گفتم یا نگفتم؟ زیره به کرمان بردن، زغال سنگ به نیوکاسل بردن. حضرت آقا من مقاله آقای دکتر از روش خوندم، از روش خوندم و توضیح دادم. پنج جلسه که اون هفته پیشم صدای من اون آقایون در آوردن عصبانیم کردن، من که دیگه بر نمیگم کردم، فرمایشات ایشونو گفتم. ایشون اون بیانات رو که دارن میان جلو، اونا رو گفتن میان جلو، میرسد به این جایی که آقا ما یه عرضیاتی در اسلام داریم یه ذاتی، این عرضیات مانع از فهم دینه. میگم آقای دکتر عرضیات پاش به قرآن واز شده یا نشده؟ تصریح میکند واز شد. تصریح میکند عرضیات پاش به قرآن باز شده است. خیلی خوب. اگر میگفتن نه تو قرآن هیچ عرضی نیست، تمام قرآن ذاتی دین است، اصلا من وارد مناقشه با آقای دکتر نمیشدم. چرا؟ به خاطری که بحث من قرآنه. ما قرآن رو به عنوان معجزه خالده پیامبر خاتم اثبات کردیم. اگر وقتی که قرآن معجزه خالده پیامبر خاتم است، خیلی خوب، این اشکال آقای دکتر، این نظریه آقای دکتر به قرآن را باز بکنه، دیگه این کتاب معجزه خالده نیست. لمه این که من اصلا وارد طرح نظریه آقای دکتر شدم این است. ولی ما را چه به آقای دکتر؟ حواستون هست؟ ما با آقای دکتر و نظریات دین شناسانه ایشون کاری نداریم. ایشون در باب قرآن اظهار نظری کردن. این اظهار نظر اگر در قرآن کریم وارد بشود و به اثبات برسد و فرمایش آقای دکتر تمام بشد، دیگه این معجزه خالده نیست. توجه فرمودید؟ وقتی دیگه این کتاب معجزه خالده نباشد، اساس اسلام زیر سوال میره. و با فرمایش آقای دکتر، ببینید گیر اینه، مشکل بیان آقای دکتر دارد کار رو به اینجا میرسونه. خود قرآن دارد نفی میکنه. ایشون میگه آقای عرضیاتی داره، شما هم تصدیق میکنه که بله عرضیات به قرآن هم سرایت کرد. تصریح میکنن، میگن قضایایی که ماله بفرمایید که رهلتش شتای و سیف، اینا بازرگان بودن، اینا بادیه نشین بودن، بادیه نشینی، بازرگانی، اینا تو قرآن کریم آمده است، اینا تماما جزء عرضیات است. اگر ابو لهب به جای این که کافر بود، اگر ابو لهب مؤمن بود، زنش هم مؤمن بود، دیگه شما آیا سوره مسد داشتین یا نداشتین؟ پس اینا جزء ذاتیات دین نیست و هاکذا برو جلو. خیلی خوب، ما میگم آقای دکتر این بیانات شما رو ما بپذیریم، پس تو قرآن عرضیاتی هست، پس طبق فرمایش شما این عرضیات رو ما باید از کتاب مجید کنار بگذاریم. پس بنابراین اعتقاد به این عرضیات لازم نیست. پس من میتوانم به عرضیات قرآن کافر بشم؟ خب پس اگر میتونم به عرضیات قرآن کافر و به ذاتیات آن مؤمن بشم، آیا مصداق آیه شریفه‌ای که خوندم نیست؟
استاد مسئله ناسخ و منسوخ در قرآن هست یا نه؟
بله
ناسخ هست که دیگه ما
بله که... ایشون هیچ تعرضی به این ندارن. عرضیات و ذاتیاتی که آقای دکتر سروش میگه ربطی به ناسخ و منسوخ تو قرآن نداره. بله نسخ در قرآن کریم بناءً علی مشهور اقوال مفسرین شیعتن و سنتن وجود داره و بناءً علی نظریه مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه اصلا در قرآن کریم نسخی وجود نداره. ایشون نسخ را بفرمایید کدوم؟ پس تأمل بفرمایید. مرحوم آیت الله خویی نسخ را، کبرای نسخ را به کلی منکر است. توجه می‌فرمایید نسخ مصطلحی که شما میگون بیان عمده حکم است فلان، ایشون به کل منکره. حالا شما چه نظریه مشهور رو بپذیرید، چه نظریه آیت الله خویی رو بپذیرید، فرمایشات آقای دکتر تو ذاتی و عرضی منطبقه بر ناسخ و منسوخ نیست. خب باز بفرمایید اشکال دیگه. میگم آقای دکتر ما روایاتی داریم، به ما میگد که قرآن رو بخونید، حفظ کنید، در قرآن تأمل کنید. خیلی خوب، اینا رو دارید یا نه؟ الا ماشاءالله و شیعتا و سنتا مسلمین به این روایات چه کردن؟ عمل کردن، قرآن را تمامش را تلاوت میکنن، قرائت میکنن، حفظ میکنن. دست بی وضو که شما میگین رو قرآن چی؟ جایز نیست بگذاریم رو بعض قرآن یا رو تمام قرآن از اول تا آخر. یعنی مسلمین این کتاب را از اول تا آخر به یه چشم دارن نگاه میکنن. توجه میکنید؟ شاهدش هم این روایات. مسلمین هم که داریم میگیم تمام مسلمان رو داریم میگیم، نه فقط شیعه، نه فقط سو، همه فرق اسلامی. این قرآن رو به چشم وار وقتی میگه یه ختم قرآن بخون، یعنی یه ختم قرآن از ذاتیات بخون. وقتی میگه دست رو قرآن بی وضو نگذار، یعنی رو ذاتیاتش نگذار. وقتی روایت میگوید حافظ قرآن در روز قیامت به او گفته میشود ارقا اقرا ورقا، درسته؟ اقرا ورقا یعنی ذاتیات رو بخون. اگر عرضیات رو خوندی میزنن تو سره به جای اینکه بری بالا. این بیان ایشون، فرمایشون یک لوازمی دارد که التزام به این لوازم در نزد هیچ مسلمانی تموم نمیشه. بله دست از اسلام بشویی اشکالی نداره، دیگه حساب جداست. اما تا شما ملتزم به اسلام هستید و مسلمانید، هیچ مسلمانی لوازمو نمیتوند قبول کنه.
حالا سوال، آیا امکان داشت قرآن کریم غیر از اینی که الان در اختیار ما هست و ما میخونیم، بهش عمل میکنیم، گاهن کم توجهی میکنیم، آیا امکان داشت غیر از این باشه؟
فرمایش دکتر رو گفتم، اگرها فرمایش شما داخل تر همون اگرها شرطیه های آقای دکتر است و شرطیه های آقای دکتر را آقای مشتاقیان جوابش را جلسه گذشته دادم و نقد شرطیه ها را کردم. باقی مانده نقد این شرطیه ها این لوازمی بود که الان گفتم، این لوازم باقی مانده اونا بود. توجه می‌فرمایید؟ و متاسفانه جلسه گذشته جناب عالی تشریف نداشت. از رو سایت اونو دانلود کنید، گوش بدید. اگر جواب روشن نشود من در خدمت شما هستم. اشکال دیگه، از مواردی که آقای دکتر می‌فرمایند بعد قصه شرطیه ها اگرها، یکیش همین بود. آیا قرآن نمی‌توانست پیش از این باشد؟ آیا قرآن نمیتوانست کمتر از این باشد اگر پیغمبر زودتر مرده بود؟ کمتر از این باشد؟ ها؟ الان شما بیش از 6000 آیه دارید. اگر پیغمبر در لیلة المبی پیغمبر خدا رو کشته بود، اگر در جنگ احد پیغمبر خدا، قرآن کمتر از این نبود؟ اینا اون اگرهاییست، شرطیه هایی که جوابش رو داد. خودشون تصریح میکنن نیست. وقتی خودشون در مقاله ذاتی و عرضی در دین تصریح میکنن منظور من ظاهر و باطن، شریعت و طریقت، ناسخ و منسوخ نیست، بابا کلام یک نفر را شما از خودش باید بگیرید. از این که شاید وقتی خودش تصریح میکند که نیست، دیگه نمیتونه شما بگون شاید مقصودش این است.
من اگر تصریح بود چه خندت برداشت و مختلف نبود.
تصریحه. پس شما مقاله ذاتی و عرضی دین رو من خوندم، من هی دارم میگم بابا من اینا رو گفتم. دوستان که هیچ بیان ایشون رو به وجه اکمل اتم کردم که به حضرت عباس اگه خود آقای دکتر سروش 4 جلسه و نصف این بفرمایید عرایز بنده را اینجا، چون از نیمه جلسه 5 نقد شروع کردیم، اگر اون 4 جلسه و نیم را خود آقای دکتر گوش بدن، میگد که من باید به قول اون استاد ما میگفت مکاسب پیششون میخوندیم خدا شفاشون بدن، مکاسب رو برای ما وقتی توضیح میداد پایانش میگفت ترکم بود هستم، میگفت اگر شیخ اعظم انصاری با لهجه ترکیش الان بود میگفت میرزا محسن من اون لبهات را ببوسم که اینقدر قشنگ حرف من را تقریر کردی. حواستون هم؟ حالا اگر جناب آقای دکترم اون چهار جلسه و نیم ما را گوش بدن میگن که الحق و الانصاف چه تقریر قشنگی از حرفای من کردی. من اون چهار جلسه و نیم تقریر کردم مقاله ذاتی و عرضی ایشون رو، بعد حالا دارم نقد میکنم. توجه میدم شما تو نقد از من نخواهم دوباره برگردم به تقریر. توجه اونو ملاحظه بفرمایید. و بعد اونقدر من نقد ایشون رو طول دادم و بحث کردم که بعضی رفقا میگفتن آقا این حرفا رو نزن، فردا اینا رو کلیپ میکنن میگن این فلانی این حرفا رو میگه، در حالی که تو داری اینا رو نقل از آقای دکتر میکنی. توجه میکنی؟ چهار جلسه و نیم ما فقط نقل مطالب آقای دکتر رو کرد، حالا وارد نقد شد. یکی دیگه از بیانات آقای دکتر این است، میگن آقا ما یه موارد پرسش و پاسخ داریم، در بفرمایید که هم سنت هم آیات قرآن شما آیاتی دارید بر اساس پرسش ها نازل شد، آمده است پرسیده است یه مسئله ای را، بر طبق مسئله ای که پرسیده است چی؟ آیه قرآن نازل شده. توجه می فرمایید؟ خب در سنت پیامبرم شبیهش داریم، در سنت ائمه معصومین هم شبیهش داریم. اون مواردی که در مقابل چی؟ در مقابل پرسش ها آیه قرآن آمده است. قل یسألونک عن الیتام، قل یسألونک عن الاهل، قل یسألونک عن المحیض، قل یسأل، درسته؟ خود قرآن تصریح میکنه اینا مقابل سؤال، مواردی داریم قرآن نمیگه مقابل سؤاله، اما سؤالی کردند و آیه نازل شده است. مثل داستان بفرمایید مسیح نجران، مسیح نجران که آمدن پیش پیامبر گفتن که یا رسول الله نظر تو در مورد عیسی مسیح چیست؟ پیامبر فرجه خواستن تا آیه قرآن نازل شد، انما مثل عیسی عند الله که مثل آدم تا آخر. درسته؟ خب پس شما در قرآن کریم آیاتی رو دارید که خود قرآن تصریح میکند مقابل سؤاله، یه وقت خودش هم تصریح نمیکند ولی مقابل سؤاله. میدونیم از شأن نزولش، از روایات تفسیری، از قضایایی که ازش خارجن اطلاع داریم، میدونیم اینا در مقابل سوالاتی است که از پیامبر شده است. در مقابل این سوالات این آیات نازل شد. در سنت شریفه هم که الا ماشاءالله اینجور است که در مقابل سوالات پیغمبر بیان مطالبی داشته باشد. در روایات ائمه معصومین علیهم السلام هم هاکذا، روایاتی که ابتداعا مطلبی رو فرموده باشد. بله اگر نگم کم است، لااقل بسیاری از روایات هم هست که در مقابل سوال. غیر اینه؟ خیلی خوب آقای دکتر دو مرتبه اینجا الکلام الکلام می فرماین آنچه که در مقابل سوال است اینا تمام میشه جزء چی؟ جزء عرضی. چرا؟ چرا آقای دکتر؟ به خاطر اینکه این سوال میتوانست اگر سائل این سوال رو نپرسیده بود، اگر به جای اینکه اینجوری بپرسد جور دیگری پرسیده بود، اگر هزار تا اگر توش میاد دیگه، درسته؟ بنابراین می فرمایند حالا که چنین شد، تمام پاسخهایی که در مقابل این سوالات داده می شود، چه در روایات ائمه معصومی، چه در سنت نبوی، چه در قرآن کریم، اینا داخل در عرضیات است. وقتی در داخل در عرضیات شد، شما تمام اینها را باید چیکار کنید؟ باید کنار بگذارید. برای فهم دین باید تمام اینا رو بگذارید کنار. پس تو قرآنم که سوال داری در جا فرموده این داستان. خب جوابش جواب میدیم که آقای دکتر بازگشت این پرسش و پاسخ برمیگردد به همون داستان شرطیه ها، اگرها. بنابراین اون جوابی که نسبت به اگرها دادیم در اینجا هم چیه؟ جاریست. اون نقدهایی که نسبت به شرطیات، چون اینجا میگن چرا پاسخ و پرسش جزو ذاتیات نیست؟ به خاطر این جزو ذاتیات نیست که این پاسخ میتوان، این پرسش میتوانست طرح نشود، میتوانست به گونه ای دیگر طرح بشود. توجه میکنید؟ خب همین جوره دیگه. این سوالو میتونست نکند بنده خود، میتونست این سوالو میکند یه جور دیگه بکند، نه اینجوری که پرسیده است. توجه میکنید؟ خب بنابراین اینا میشد چی؟ چون این اگرها نسبت به پرسش جاری میشود، پاسخی که در مقابل این اگرها میاد، این پاسخ جزء عرضیاته، میتوانست که در دین مطرح نباشد.
آقا میتوانست در دین مطرح نباشد فرمودید یا امکان داشت در دین مطرح نباشد؟
میشه فرقش رو بگون من نفهمم.
خب حالا فرقش این است که امکان وقوع یک شیء غیر از اثبات یک شیء.
لا حول ولا قوة. آقای دکتر تصریح دارن این سوالات، اینش میگه میتوانست سائل این سوال رو نکنه یا میتوانست جور دیگری بکنه. پس اگر نمیکرد این آیه نمی آمد، یا اگر جور دیگری میکرد پاسخ دیگری می آمد. پس بنابراین این پاسخ فعلی که در قرآن آمده است، این جزء ذاتیات قرآن نیست. این تعارف ندارد، کلام ایشو صریح به مطلبه. عجب ما فکر کرده که آقا که با آقای دکتر سروش پدر کشتگی داد، به حضرت عباس پدر کشتگی با هم نداریم. یه حرفی ایشو زده است، حرف تعرض به ناموس قرآن است. این حرف که دارد تعرض به قرآن است، آیا ما حرفی که دارد متن اصلی دین ما رو پایمال میکنه، حق دفاع از متن اصلی کتابمون نداریم؟ ما دفاع عن القرآن الکریم داریم پاسخ آقای سروش رو میدیم، و الا با بقیه مطالب آقای سروش هیچ کاری من ندارم. نمیگم اونا صحیحه، نه، اونا هم نقد بهش وارد است، اما ما تمرکزمون اینجا اون جاییست که تو نظریه ایشون میرسد به کتاب مجید، به قرآن کریم. خیلی خوب، الان تمام این یسالونکا از تو سوال میکنه، قول تمام اینا میشد باطل، اینا جزء عرضیات هست، باید بذاریش کنار. کتاب رو شما سد، مثل یه سد محکمه، اگر یه روزنه در سد پیدا شد تمومه، سد شما فرو میریزد. کتاب مادامی که شما، برای چی ما مقابله کتاب تحریف نشده است، یک کلمه حرف اضافه، حرف زیادتی، حتی میگم کم نشده است از قرآن کریم، اگر شما یه خلل وارد شد دیگه کتاب شما قابل استناد نیست. الان با این نظر آقای دکتر، خب سوالا که همش خود متن سوال در قرآن نیمده است، مثل یسالونک، بعضی هاشم نگفته یسالونک. حالا من شک میکنم آیا این آیه قرآن در جواب سوال است یا نیست؟ من از کجا میتونم بفهمم در جواب سوال است یا نیست؟ احتمال دارد در جواب سوال باشد. وقتی احتمال دارد در جواب سوال باشد، پس احتمال عدم چه میدهد؟ احتمال عدم حجیتشو میدهد. کتاب دارد از اعتبار می افتن. ترجمه می فرمایید؟ خب حالا جواب آقای دکتر، بگم آقای دکتر پاسخ حلی ما به شما همون، چون این پاسخ پرس سوالات، پرسش ها و جواب ها برگشتش معالش به همون شرطیگی است که اگر سوال نمی کرد، اگر این سوال به نحو دیگری مطرح می شود، اگر پاسخ دیگری آمده بود برای این سوال، این معالش به همون شرطیه هاست و جوابی که نسبت به اگرها و شرطیه های شما دادیم جواب به همین مطلب هم هست. مضافاً بر اون حالا جوابای خصوص این پرسش و پاسخ. خب نکته یارم میگم آقا قبول داریم که هر صاحب مکتبی نظریه‌ای که طرح میداد این نظریه‌اش یه اساس یه ریشه‌ای داره، بر این نظریه خودش یک فروعی را چه میکنه؟ مترتب میکنه. ثم هر صاحب مکتبی وقتی که چه میکنه؟ وقتی که طرح اندیشش رو میکنه، ربما در این طرح اندیشه یک سری ابهام هایی وجود داره، اون ابهام ها را از چی؟ اون ابهام ها را توسط سوال دیگران چه میکنه؟ برطرف میکنه. درسته یا نه؟ هر صاحب فکر، خود آقای دکتر سروش، وقتی نظریه قبض و بست تئوریک شریعت رو طرح کرد، وقتی همین نظریه ذاتی و عرضی در دین رو طرح کردن، خب اینا نظریاتیست که ایشون ابداع کرده است دیگه. آیا از ایشون سوالات و جوابهایی نشد در رابطه با نظریهشون؟ مصاحبه های متعدد تلویزیونی، نشریه‌ای، رسانه‌ای با خود آقای دکتر سروش شد که آقا مراد شما چیست؟ ما اینجا حرف دو نفهمیدیم، خودت برای ما توضیح بده. خیلی خوب، غیر این است، هم نسبت به خود اندیشه ایشون، هم نسبت به بقیه تفکرات. هر صاحب فکری وقتی یه فکر را عرضه می کند، چه بسا برخی از افراد گوشه هایی از فکر او را متوجه نشد. خیلی خوب، وقتی اینا رو متوجه میشن میگن آقا خب ما اینا رو فهمیدیم، اینا رو نفهمیدیم. شما توی درس که میرین استاد درس ما رو شما میگن، شما پایان درس میگین استاد ما اینا رو فهمیدیم اما اینا رو نفهمیدیم، برای ما دوباره توضیح بدید. این پرسش میشد یا نمیشد؟ میشه پرسش. شما میتوانید این پرسش رو نکنید یا نمیتوانید؟ می توانید این پرسش رو به گونه دیگری بکنید یا نمیتونید؟ توجه میکنید؟ خب ببینید، پس بنابراین اینا میشه پرسش و صاحب نظریه اون نقاط ابهام رو که تو ذهن شما پیش آمده با اون پرسش ها جواب میده. بلکه بالاتر برم، ربما اصلا پرسشی در کار نیست، خود صاحب نظریه به نظریه خودش اشکال میکند، اشکال رو خودش چه میکند؟ جواب میکند. یا یک سوال به قول شما ما طلبا میگم این قسمت پاسخ سوال چیه؟ مقدر است. درسته؟ یعنی این توضیح در جواب این سوال است، سوالش رو ذکر نکرده اما جوابش رو داده که اگر سوال به ذهن شما بیاد ببینید جوابش همینجا هست. یعنی چه بسا صاحب نظریه برای اینکه نظریهش وضوح کامل پیدا بکنه خودش طرح سوال میکنه، و چه بسا سوال طرح نمیکنه، پاسخ سوال مقدر میدهد. توجه میکنید؟ این چه حرفیست، چه مبناییست که هر آن چیز که در پاسخ به عنوان پاسخ سوال طرح شد، اون جزء ذاتیات اون نظریه نیست. ببینید، خدا آخه خب آسین ما کونیست، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رحمت الله علیه آیت الله مؤسس فرموده بود، بله ایشون فرموده بود، نقل میکنه، که آیت الله مؤسس فرموده بود با من معقول نخوندم اما عقل که دارم. ما فرمایش ها، حالا ایشون گفته بود ما معقولش هم خوندیم، فرمایش ایشون، ببینید ما متن باید لب کلام ایشون دارد. ایشون میگه آقا آنچه که در مقابل پاسخ در شریعت، در مقابل سوال در شریعت و در قرآن آمده است، اینا ذاتیات، عرضیات، جز ذاتیات نیست. متوجه شدید؟ خب میگم آقای دکتر همین مطلب رو شما نسبت به مصاحبه های خود قبول دارید؟ که هر آنچه که شما تو مصاحبه های رادیو، تلویزیون، رسانه ها، مجلات، نشریات با شما کردن، ما تو کنفرانس هایی که داده است، سخنرانی ایشون کردن، پایان سخنرانی ازشون چه پرسیدن؟ سوالاتی رو پرسیدن. شما نسبت به نظریه خودت قبول داری که هر چه در پاسخ سوالات گفته ای، اون چه که در پاسخ سوالات گفته ای، اون چی؟ اون جزو ذاتیات نظریه تو نیست و جزو عرضیات نظریه شماست. خودش قبول دارد اینه نسبت به نظریه خودش؟ ندارد. میگه آقا چه بسا اونی که من تو پاسخ سوال گفتم اتفاقا یه نکته مرکزی مطلب من باشد. نه، اینا قبول ندارم. پس چطور شد؟ با که تجاب، با ایلا تجاب، به قرآن و به خدا و به پیغمبر و به ائمه معصومین که میرسد، هرچه در مقابل سوال صادر شده است اینا جزء عرضیات است، اما نسبت به نظریه شخص جنابالی یا بقیه متفکرین چنین مطلبی صادق نیست؟ ببینید این یه بام و دو هوا شد. ایشون تحت هیچ عنوان پاسخ این لوازم رو میدن؟ نمیدن. طرح نظریه رو میکنن و میرن. پاسخش رو شما ازشون بگیریم، الان که مشکلی نیست. الان اینا ما این نقد رو داریم برای ایشون وارد میکنم. میگم آقای دکتر اگر هر پاسخی عرضی باشد شما این رو میپذیرید نسبت به فرمایشات خودتون؟ بقیه متفکرین میپذیرن؟ اگر یک کسی از جناب صدرا محمد ابن ابراهیم بفرمایید شیرازی در زمان حیات میپرسید جناب ملا صدرا ما نفهمیدیم این حرکت جوهری را، توضیح بده برام. اون وقت حرکت جوهری میشد جزء عرضیات نظریه صدرا. خب تمام هنر صدرا به چی چیشه؟ به این حرکت جوهریش است که حرکت را در تمام عالم دارد اثبات میکنه. خیلی خوب، یه کسی ها، یه بنده خدا با آمون نفهمیدیم زمان حیات خود صدرا، برای ما این حرکت جوهری ها به زبون ساده دیدیم. بعضی ها میگن آقا اینو ساده برای ما بگو ما بفهمیم. شما مطلب باش، آیا اینی که شما پاسخ میدهید دیگه میشد جزء عرضیات؟ با این چه حرفیست؟ ببینید با چه مبناییست؟ درسته ایشون آقای دکترم، درسته ایشون نظریه پردازم، درسته ایشون یه متفکر بزرگم، ما یه به چه طلبه؟ آسینمون هم کهنه، نگاه کنیم از لطباسی هم کنیم، اما یه سوال میکنیم جواب میخوایم. میشد آیا هرچه در قالب جواب آمد شما عرضی بدانید؟ خب اگر نمیشد هرچه در مقابل جواب آمد عرضی بدانید، چرا نسبت به کتاب خدا این رو حکم رو میکنید؟ که هرچه در مقابل پاسخ ها آمده است عرضی است، در مقابل سوالات به عنوان پاسخ آمده است عرضی است. چرا در مورد سنت پیامبر این حکم رو میکنید؟ چرا در مورد روایات ائمه معصومین این حکم رو میکنید؟ ترجمه فرمان این اشکال و لوازم دیگری هم دارد. انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله.